12 نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران. در یک نیمه شب تعطیل نوروزی، اولین ثانیه‌های شروع چهارم فروردین ماه، روز یک شنبه، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید، مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده احسدی هستم، همراه با بقیه همکارانم با شما خواهم بود برای معرفی برنامه‌های امشب رادیو فردا که همکارانم تلاش کردند تا در طول یک ساعت آینده گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهای تازه‌ای رو برای اون فراهم کنند. مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم. بیدار بمونید، بعد از اخبار درباره برنامه‌های امشب براتون بیشتر توضیح میدم. حمید فاطمی، خبرهای تازه، سلام بر شما.
با سلام مجدد و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در پی عذرخواهی اسرائیل از ترکیه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت اسرائیل هر سه شرط ترکیه را برای عادی شدن روابط دو کشور پذیرفته است و به گفته وی این نشانه قدرت و موقعیت جدید ترکیه در منطقه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که از ترکیه به خاطر حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی کمک رسانی به غزه عذرخواهی کرده و روابط دیپلماتیک دو کشور به حال عادی باز می‌گردد. در آن حمله که دو سال پیش رخ داد، 9 شهروند ترکیه کشته شدند. سه شرط ترکیه برای عادی شدن روابط عبارت بودند از عذرخواهی اسرائیل از ترکیه، پرداخت غرامت به خانواده قربانیان و کاهش محاصره غزه. اردوغان گفت عذرخواهی اسرائیل با وساطت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شورشیان این کشور پس از 16 روز نبرد یک پایگاه مهم هوایی را در استان درعا تصرف کردند. بر اساس این گزارش، این نیروها بیشتر متشکل از عوامل جبهه النصره و گردان یرموک بودند که گروه‌های سلفی به شمار می‌روند. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز شنبه مراسم تشییع جنازه شیخ محمد سعید البوتی، امام جمعه پرنفوذ دمشق، با حضور هزاران نفر از طرفداران بشار اسد برگزار شد. شیخ البوتی و نوه‌اش روز پنجشنبه در انفجاری انتحاری در مسجدی در دمشق کشته شدند. تیم زیر 22 سال ایران از سد قطر گذشت. شاگردان علیرضا منصوریان شامگاه شنبه در دومین مسابقه خود در تورنمنت قطر به مصاف تیم میزبان رفتند و با نتیجه 2-1 تیم قطر را شکست دادند. گلهای ایران را کاوه رضایی و امید عالی‌شاه به ثمر رساندند. حسین ناجی تنها گل قطر را وارد دروازه ایران کرد. تیم زیر 22 سال ایران در نخستین مسابقه خود در تورنمنت قطر با نتیجه 1-0 مراکش را شکست داد و روز دوشنبه در سومین مسابقه‌اش به مصاف تیم ترکیه خواهد رفت. جسد بوریس برزوفسکی، میلیاردر روس مخالف ولادیمیر پوتین که از چند سال پیش در بریتانیا پناهنده شده بود، عصر شنبه در حمام منزلش در نزدیکی لندن کشف شد. دلیل مرگ او هنوز روشن نیست. یکی از وکلای او از احتمال سکته قلبی یا خودکشی سخن گفته است، اما پلیس بریتانیا این خبرها را تایید نکرده و اعلام داشته است که تحقیقات گسترده‌ای را در مورد مرگ ناگهانی وی آغاز کرده است. بوریس برزوفسکی پس از فروپاشی شوروی به ثروتی هنگفت دست یافت. او ابتدا از حامیان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود، اما در اوایل سالهای 2000 با او اختلاف پیدا کرد و پس از احضار شدن به دادگاه به بریتانیا رفت و در آنجا پناهنده شد. او هنگام مرگ 67 سال داشت و ثروتش حدود 4 میلیارد دلار برآورد شده است. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید امیدوار است ایران با پاسخ مثبت به پیشنهادهای ارائه شده در مذاکرات آتی در قزاقستان شرکت کند. خانم اشتون روز شنبه پس از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در پایتخت ایرلند با اشاره به گفتگوهای کارشناسی میان نمایندگان ایران و کارشناسان گروه 5+1 گفت این گفتگوها سیاسی نبود، بلکه توضیح و تفسیر جزئیات پیشنهادها بود. دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در روزهای 16 و 17 فروردین بار دیگر در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می شود.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب. ما قبل از اینکه بریم سراغ معرفی برنامه‌هایی که در ادامه خواهید شنید بگم که شب گذشته قرار بود کنسرت کیوسک در شهر مالمو در سوئد براتون پخش زنده بشه. ما موفق نشدیم به دلایل فنی که دیشب هم گفتیم، نتونستیم این کار رو انجام بدیم، اما بچه‌های فرداهنگ امشب به استودیو میان و این برنامه به شکل ضبط شده برای شما پخش میشه. پس بمونید تا بعد از مجله نیمه شب این برنامه پر از موسیقی رو بشنوید. در ادامه، رئیس جمهوری آمریکا در اردن به سخنان رهبر جمهوری اسلامی واکنش نشان داد، از او خواست به فکر مسائل داخلی ایران باشه.
بزرگترین خطر برای نظام جمهوری اسلامی ایران اسرائیل نیستش. دولت ایران سیاست‌های اقتصادی خودش دشمن بزرگتری برای نظام جمهوری اسلامی ایران هستش تا اسرائیل.
نایب رئیس مجلس میگوید هاشمی رفسنجانی و خاتمی را به عنوان فرد منفی میداند. و نوروز سیاسی، نوروزی که برخی مسئولان سالهاست با آن می جنگند.
چاره ای نمی دیدن که هویت ایرانی که در تعارض با هویت اسلامی و به طور خاص ایدئولوژی و هویت رسمی جمهوری اسلامی در تعارض بود، نمی تونستن اون رو چندان رسمیت بدن.
همراه ما بمونید تا در میزگرد دیدگاه های امشب رادیو فردا درباره دعوت از خاتمی برای انتخابات آینده ایران بشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در ادامه سفر خودش به خاورمیانه روز جمعه به اردن رفته بود، به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای واکنش نشون داد و گفت که بهتره رهبر جمهوری اسلامی بیشتر به فکر مسائل داخلی کشور باشه و سعی کنه به مناقشه هسته‌ای پایان بده تا با لغو تحریم‌ها بشه اوضاع ایران رو بهبود داد. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
رهبر ایران به جای تهدید اسرائیل بهتر است زمان بیشتری را صرف بهبود شرایط زندگی مردم خود کند. این بخشی است از صحبت‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اظهارات آیت الله خامنه‌ای مبنی بر تهدید اسرائیل به نابودی. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند صحبت‌های آقای اوباما را اظهاراتی طعنه‌آمیز می‌داند که نشان دهنده آگاهی جامعه جهانی از مشکلات اقتصادی ایران است.
در زمانی که اقتصاد یک کشور خراب است چگونه می‌خواد جنگ بپردازه، اون هم با اسرائیل که از حامیان بین‌المللی بسیار پرقدرتی در جهان برخوردار است. به گمان من سخن آقای اوباما سخن طعنه‌آمیز و بسیار پرمعنا و در این حال بیانگر درکیست که جامعه بین المللی از فلج کننده بودن تحریم ها پیدا کردن و به این باور رسیدن که وضعیت درونی سیستم اقتصادی کشور بسیار وخیم و بغرنج هستش.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز اول فروردین ماه در سخنرانیش در مشهد بار دیگر اسرائیل را دشمن جمهوری اسلامی دانسته و گفته بود:
گاهی صدمداران رژیم صهیونیستی ما را تهدید هم می کنند، تهدید به حمله نظامی می کنند، اما به نظرم خودشان هم می دانند و اگر نمی دانند بدانند که اگر غلطی از آنها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
اسرائیل تاکنون بارها ایران را متهم به ساخت سلاح هسته‌ای کرده و ایران اتمی را تهدیدی جدی برای خود می‌داند، اما این بار مقام‌های اسرائیل واکنشی به اظهارات آقای خامنه‌ای نداشتند. علت آن را از مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل ایران و اسرائیل در تل آویو پرسیدم.
البته امکان داره که در آینده واکنش نشون بدن، ولی بهتر اینه که آقای نتانیاهو جواب ندن، چون به نفع دولت اسرائیل هستش که تمرکز روی اظهارات آقای خامنه‌ای باشه، چون با این اظهارات ایشون واقعا ثابت میکنن به جهان که چرا نظام کنونی جمهوری اسلامی ایران نباید مسلح به بمب اتم بشه.
اظهارات آیت الله خامنه‌ای همزمان بود با سفر باراک اوباما به اسرائیل. رئیس جمهوری آمریکا که در ادامه سفر خود به خاورمیانه روز جمعه به اردن رفته بود، با اشاره به مناقشه هسته‌ای ایران گفت اگر ایران برنامه اتمی خود را متوقف کند، آینده‌ای متفاوت با امروز خواهد داشت، چرا که با لغو تحریم‌ها می‌تواند تجارتش را توسعه دهد و شرایط خود را بهبود بخشد. باراک اوباما در ادامه گفت دورنمای مقام‌های جمهوری اسلامی باید این مسائل باشد، نه تهدید به نابود کردن اسرائیل. مر جاودانفر هم معتقد است که در حال حاضر بزرگترین خطر برای جمهوری اسلامی ایران مشکلات اقتصادیش است.
اظهارات آقای اوباما واقعا نشون میده که الان در کاخ سفید رئیس جمهوری وجود داره که مسائل داخلی ایران رو میفهمه و حرفی که آقای اوباما زدن کاملا منطقی هستش، چون بزرگترین خطر برای نظام جمهوری اسلامی ایران اسرائیل نیستش. دولت ایران سیاست‌های اقتصادی خودش دشمن بزرگتری برای نظام جمهوری اسلامی ایران هستش تا اسرائیل.
اسرائیل مهمترین متحد آمریکا در منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود و باراک اوباما بارها بر حمایت بی قید و شرط از اسرائیل تأکید کرده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا در این باره میگوید
این تهدید به نابود کردن شهرهای یک کشور دوست برای رئیس جمهور آمریکا یک تهدید غیر مستقیم علیه خودش تلقی میشه و او با توجه به اینکه یکی از موانع آغاز جنگ علیه ایران بوده، احساس شخصی هم نسبت به این پیدا میکنه. بنابراین توپ رو به زمین ایران برمیگردونه و یادآور میشه به دنیا که اوضاع داخلی ایران چقدر اسفباره و این حرف واقعا دارای منطقه که آقای خامنه‌ای به جای تهدید کشورهای خارجی به اوضاع داخلی مملکت بپردازه، به سیاست داخلی و خارجی مملکت بپردازه که ایران رو تا این حد به انزوای سیاسی کشیده و مردم رو با فقر و بیکاری و تشدید تورم روبرو کرده. و اینها همه عواملش نه اسرائیل و آمریکا، مسائلی است که در داخل ایران شکل گرفته.
باراک اوباما بارها گفته است که ترجیح می‌دهد مسئله هسته‌ای ایران از طریق دیپلماتیک حل شود. با این حال او روز اول فروردین ماه در اورشلیم گفت ایران اتمی خطری است که قابل مهار کردن نخواهد بود. قرار است کمتر از دو هفته دیگر، یعنی در روزهای 16 و 17 فروردین ماه، دور جدید مذاکرات هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 در آلماتی قزاقستان برگزار شود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. باز هم در مورد سفر خاورمیانه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که یکی از این دستاوردها شاید نقش او در عادی شدن روابط ترکیه و اسرائیل باشه. به نظر میرسه این تغییر سیاست ترکیه در همسایگی ایران بر نگرانی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرده و یک مقام نظامی به اون واکنش نشون داده. شاهین بشیری در همین زمینه گزارش میده.
در پی عذرخواهی اسرائیل از ترکیه به خاطر حمله دو سال پیش کماندوهای اسرائیلی به کشتی کمک رسانی به غزه و عادی شدن روابط ترکیه و اسرائیل، یک مقام سپاه پاسداران واکنش نشان داد و آن را بازی جدید آمریکا، اسرائیل و ترکیه در راستای تاثیرگذاری بیشتر بر مقاومت منطقه به ویژه آنچه بیداری اسلامی خواند ارزیابی کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت تغییر نگاه از جمهوری اسلامی ایران به سمت کشور سالس و جایگزینی مجدد اسلام آمریکایی به جای اسلام ناب، تلاش بیوقفه آمریکا و انگلیس به موضوع اسلام ستیزی به حساب می آید. در جریان حمله سال 2010 ارتش اسرائیل به یک کشتی ترکیه حامل کمک‌های انسان دوستانه برای مردم غزه، 9 شهروند ترکیه کشته شدند که این رویداد سبب سردی روابط تل آویو آنکارا شده بود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت اسرائیل هر 3 شرط ترکیه را برای عادی شدن روابط دو کشور پذیرفته است و این نشانه قدرت و موقعیت جدید ترکیه در منطقه است. 3 شرط ترکیه برای عادی شدن روابط عبارت بودند از عذرخواهی اسرائیل از ترکیه، پرداخت غرامت به خانواده قربانیان و کاهش محاصره غزه. اردوغان گفت عذرخواهی اسرائیل با وساطت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که از چهارشنبه 30 اسفند تا شامگاه 2 فروردین در سفر رسمی خود به اسرائیل بود، دقایقی پیش از ترک اورشلیم به سوی اردن خبر گفتگوی تلفنی موفقیت آمیز میان نخست وزیران اسرائیل و ترکیه را تایید کرد. به گفته باراک اوباما، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه وی در تماس تلفنی خود با تاکید بر پشت سر گذاشتن بحران اخیر گفتند که رو به آینده چشم دوختند. آقای اوباما گفت
The last 2 years I've spoken to both Prime Minister Netanyahu and Prime Minister Erdogan about why this
طی دو سال گذشته با آقایان نتانیاهو و اردوغان درباره اینکه چرا باید ارتباطی میان دو کشور بار دیگر بهبود یابد صحبت کردم و این نکته را خاطرنشان کردم که برای پاسخگویی به منافع و نگرانی‌های مشترک الزاماً نباید در تمام مسائل توافق داشته باشند.
گزارش‌های رسانه‌های اسرائیل تأکید دارد که بنیامین نتانیاهو برخی نابخردی‌ها در عملکرد نیروهای نظامی کشورش در برخورد بهار دو سال پیش با سرنشینان کشتی ترکیه‌ای را پذیرفت و به خاطر آن پوزش خواست و در برابر رجب طیب اردوغان با پذیرش این پوزش‌خواهی اعلام کرد که ترکیه از تعقیب قضایی نیروهای ارتش اسرائیل و فرماندهان آنها در دادگاه‌های ترکیه و جهان عدول می‌کند. برخی از ناظران امور اسرائیل و ایران میگویند تجدید مناسبات کامل دیپلماتیک ترکیه و اسرائیل با تلاش‌های مشترک اسرائیل و آمریکا در مقابله با برنامه‌های هسته‌ای ایران ارتباط دارد و به ویژه حال که ترکیه با سرد شدن دوباره روابط خود با ایران هرچه بیشتر به آمریکا و قدرت‌های اروپایی نزدیک شده است، تمایل خود را به تجدید دوستی گذشته با اسرائیل نشان داده است.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب رادیو فردا هست. یک گزارش دیگه هم در ادامه بشنویم در مورد رئیس جمهوری جدید چین که در نخستین سفر خارجی خودش به روسیه رفت، کشوری که در نگاه بعضی از ناظران هوشمندانه انتخاب شده. او در این سفر با ولادیمیر پوتین دیدار کرد و اون رو دوست خوب خودش توصیف کرد. همزمان با این سفر روسیه پذیرفته که در ازای یک وام 2 میلیارد دلاری صادرات نفت به چین رو 3 برابر کنه. از آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف بشنویم.
شی جین پینگ رهبر جدید چین که برای سفری 3 روزه در مسکو به سر میبرد به خبرنگاران گفت که این دیدار موفقیت بزرگ بوده و پیشرفت‌های حاصل شده حتی از انتظارهای وی نیز فراتر است. رؤسای جمهور روسیه و چین که عصر جمعه در کرملین دیدار کردند دست کم 15 توافقنامه به امضا رساندند که عمده آنها مربوط به حوزه نفت و گاز است. الکسی ماسلوف رئیس مرکز پژوهش‌های چین در مسکو میگوید با توجه به اینکه چین بزرگترین مصرف کننده منابع انرژی دنیا به شمار می‌رود و روسیه از مهمترین تامین کنندگان نفت و گاز جهان است، تأکید رهبران دو کشور بر لزوم گسترش بی‌سابقه همکاری دو جانبه در این زمینه منطقی به نظر می‌رسد.
بازار چین برای ما خیلی مهم است، اما ما در این بازار رقیب زیاد داریم. طبعاً هر توافق میان دولتی گامی بزرگ رو به جلوست تا حضورمان را در این بازار تثبیت کنیم، اما چین نیز به روسیه به عنوان صادرکننده عمده منابع انرژی نیاز دارد و می توان پیش بینی کرد که در چند دهه آینده مهمترین خریدار منابع خام به ویژه نفت و گاز روسیه خواهد بود.
بر اساس توافق‌های حاصل شده در مسکو، روسنفت که پس از خرید TNK-BP به بزرگترین شرکت نفتی دنیا تبدیل شده، موظف شد در چهارچوبه قرارداد 25 ساله حجم فعلی صادرات خود به چین را بیش از 2 برابر افزایش داده به سال 31 میلیون تن برساند. مقرر شد بانک توسعه چین در ازای اجرای این قرارداد 2 میلیارد دلار به مدت 25 سال به روسنفت وام دهد. ایگر سیچن رئیس روسنفت به رسانه‌ها گفت که صادرات 50 میلیون تن در سال یا 1 میلیون بشکه در روز به چین نیز دست نیافتنی نیست و دو طرف بر علاقه خود برای گسترش هرچه بیشتر همکاری در این زمینه تاکید کردند. در حال حاضر روسیه سالانه 15 میلیون تن نفت از طریق خط لوله شرق سیبری اقیانوس آرام به چین صادر می‌کند. همچنین مسکو و پکن پس از حدود 15 سال مذاکره درباره صادرات گاز به توافق رسیدند. جمعه گازپروم و شرکت ملی نفت چین طی یادداشت اصولی آمادگی خود را برای عقد قرارداد 30 ساله ابراز داشتند. الکساندر میلر رئیس گازپروم به خبرنگاران گفت:
документ носит стратегический характер. В соответствии с этим документом определен срок долгосрочного контракта. Это
این سند راهبردی است. طرفین مدت این قرارداد را 30 سال از سال 2018 تعیین کردند و مقرر شد سالانه 38 میلیارد متر مکعب گاز به چین صادر کنیم و احتمال دارد این مقدار تا 60 میلیارد متر مکعب نیز افزایش یابد. قرار است شرایط حقوقی این قرارداد در ژوئن آینده مشخص شود تا طرفین بتوانند قرارداد بلند مدت را تا پایان سال جاری امضا کنند.
روسیه و چین حضور شی جین پینگ در مسکو را نیز مقتنم شمردند تا بر نزدیکی موازه خود پیرامون مسائل بین المللی تاکید کنند. شنبه رئیس جمهور چین که در دانشگاه روابط بین الملل مسکو سخنرانی می کرد گفت همکاری مسکو و پکن زامن حفظ تعدل قوای رهبردی در عرصه بین المللی است و دو کشور به توسعه مناسبت خود باید تضمین کنند که مناقشه های بین المللی بر اساس اصول منشور سازمان ملل متحد حل شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که جمعه میزبان همتای چینیش بود نیز خاطر نشان کرد دو رهبر ضمن تبادل نظر پیرامون مسائل عمده بین المللی از همسویی مواضع خود ابراز رضایت کردند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
20 دقیقه بامداد در ایران همچنان از رادیو فردا با شما هستیم با یک موضوع داخلی. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته که علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی در نظرسنجی‌های انتخاباتی رأی منفی خیلی سنگینی دارند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای باهنر گفته اگر بعضی از اصلاح طلبان و خود آقای خاتمی فکر کنند که هنوز به گفته او سونامی سال 76 و 80 را می‌افتد، چنین اتفاقی نخواهد افتاد. جزئیات بیشتر رو از رضا ولی‌زاده بشنویم.
رأی خاتمی بد نیست، اما اینکه فکر کند 20 میلیون رأی می‌آورد، خیر، اینطور نیست. این جمله را محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین می‌گوید که خود نیز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اعلام نامزدی کرده است. آقای باهنر روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره رأی آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی در نظرسنجی‌ها گفت: نظرات مثبت در مورد هاشمی و خاتمی بالاست، اما نظر منفی هم در مورد آنان سنگین است. نایب رئیس مجلس همچنین محمود احمدی نژاد را به دخالت در انتخابات متهم کرد و گفت هر چقدر هم احمدی نژاد بگوید در انتخابات دخالت نمی کند، به قول معروف آدم دم خروس را می بیند و قسم و آیه فایده ندارد. پایان نقل قول. در حالی که هنوز محمد خاتمی به صورت رسمی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی نکرده است، روز جمعه محسن قرویان، یکی از شاگردان محمد تقی مصباح یزدی، به خبرگزاری ایلنا گفت اگر خاتمی وارد انتخابات شود، می تواند یک حماسه و موج مردمی را در فضای سیاسی کشور ایجاد کند. پیش از این نیز 91 تن از اصلاح طلبان و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در نامه‌های جداگانه از محمد خاتمی دعوت کرده بودند تا در انتخابات 92 شرکت کند. اما جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز، در آخرین روزهای اسفند به سایت خبری نسیم آنلاین گفت اصلاح طلبان لیاقت و حق ورود به انتخابات را ندارند و شورای نگهبان صلاحیت آنها را رد خواهد کرد. شنبه بیژن نوباوه، نماینده مجلس، نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا کسانی را که تاکنون برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی کردند، غیر جدی دانست و حضور آنها را تنها در حد گرم کردن فضای انتخابات تعریف کرد. تاکنون 10 تن از چهره‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام نامزدی کردند. نامزدهای اردوگاه اصولگرایان عبارتند از محسن رضایی، مصطفی پور محمدی، محمد رضا باهنر، منوچهر متکی، یحیی آل اسحاق و علی فلاحیان. تنها کسی هم که خود را به عنوان نامزد اصلاح طلبان معرفی کرده، مصطفی کواکبیان است. 3 تن دیگر از کاندیداها هنوز به طور مشخص اعلام نکردند از طرف کدام یک از جریان‌های سیاسی کشور کاندیدا خواهند شد، که عبارتند از حسن صبحانی، محمد سعیدی کیا و محمد شریعت مداری. انتخابات ریاست جمهوری ایران روز 24 خرداد برگزار می شود.
حالا که در مورد خرداد شنید و انتخابات ریاست جمهوری، بهتون بگم که میزگرد هفتگی رادیو فردا به اسم دیدگاه ها به همین موضوع اختصاص داره و تا دقایق دیگه، کمتر از 10 دقیقه دیگه، این برنامه پخش میشه.
بریم سراغ بحث نوروز، اما نوروز و سیاست که وحید پور‌استاد به اون پرداخته.
نوروز، جشنی که پس از انقلاب اسلامی رنگ و لعابی دیگر به خود گرفته است. برخی از روحانیون و مقامات جمهوری اسلامی اگرچه با عید نوروز و این جشن سنتی و ملی ایرانی مخالفتی نمی کنند، اما خیلی هم به آن اهمیت نمی دهند و سعی می کنند بدون هر گونه جشن و شادمانی عمومی روزهای نوروز به پایان برسد. مرتضی مطهری از روحانیون تراز اول انقلاب اسلامی ایران یکی از همان افرادی بود که موضع منفی خود را نسبت به چنین روزی پنهان نمی کرد. سی سال از انقلاب اسلامی ایران می گذرد و هنوز هم برخی از روحانیون ذی‌نفوذ در جمهوری اسلامی همانند آیت الله ناصر مکارم شیرازی بخشی از عید نوروز و چهارشنبه سوری را خرافات می دانند.
این مراسم نوروز بخشیش کار بسیار مثبت خوبیه، بخشیش خرافی. آدم عاقل خوباشو میگیره، جنبه های خرافی رو رها میکنی، اما آتش روشن کردن شب چهارشنبه سوری این واقعا یه بدعت خرافی هست، مخصوصا با اون ذکری که میگن سرخی تو از برای من، زدی من از برای تو، نا خرافاته.
حسن یوسفی اشکیوری، دین‌پژوه و پژوهشگر تاریخی ساکن آلمان، بر این باور است که دلیل بسیاری از منتقدین نوروز و دیگر روزهای آیینی و سنتی در ایران ناآگاهی آنان از تاریخ پیش از اسلام است. البته آقای یوسفی اشکیوری بر این نکته هم تاکید دارد که برخی از مقامات جمهوری اسلامی سنت‌ها و آیین‌های ایرانی را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود می‌بینند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه‌ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون می‌بینند.
با وجود آن که به نظر می رسد برخی از روحانیون با این آیین‌ها و مراسم سنتی ایرانی همانند جشن نوروز مشکل دارند، اما آیت الله خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی همانند آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بر این اعتقاد است که عید نوروز هرچند یک عید اسلامی نیست، ولی اسلام آن را نفی نکرده است.
عید نوروز یک عید شرقی و حامل ارزش‌های برجسته و ممتازی است. در واقع یک نماد عید نوروز، نماد نوآوری و طراوت و جوانی و نشاط. این جشن یک جشن ملی است، جشن جزو اعیاد دینی نیست، لکن از سوی بزرگان شرع مقدس ما هم نوروز مورد تأیید قرار گرفته.
در طول سالهای پس از انقلاب حاکمیت در بیشتر اعیاد مذهبی خیابانها را آذین می‌بندد و مراسم ویژه‌ای برگزار می‌کند. حتی برخی از روحانیون ذی‌نفوذ در حاکمیت جمهوری اسلامی همچنان تلاش می‌کنند برخی از اعیاد مذهبی همانند شعبانیه را جایگزین عید نوروز کنند، تلاشی که حسن یوسفی اشکیوری، دین‌پژوه، آن را رد نمی‌کند.
بله حتما همینطوره، به خاطر اینکه آگاهانه و ناآگاهانه چاره‌ای نمی‌دیدن که هویت ایرانی که در تعارض با هویت اسلامی و به طور خاص ایدئولوژی و هویت رسمی جمهوری اسلامی در تعارض بود، نمیتونستن اون رو چندان رسمیت بدن و حتی اوایل بعد از انقلاب برخی از افراد تلاش می‌کردن که مثلا 20 بهمن رو به جای نوروز جا بزنن و بعد از طرف دیگر هم بعضی جشن‌های مذهبی مانند 15 شعبان یا فرض کن عید قدیر، آیت الله خزعلی سال‌ها که داره تلاش میکنه به طور رسمی و غیر رسمی، حتی به عنوان اقدام سیاسی هم داره عمل میکنه با رایزنی با حکومت که قدیر رو جایگزین جشن نوروز بکنه. بنابراین بله، اینها این کاملا آگاهانه است که این سنت نوروز رو تحت شعاع سنت‌های اسلامی و جشن‌های اسلامی قرار بدن و این همونجوری که گفتم این تن دادن به نوعی اصرار و اجتناب ناپذیر بوده برای مسئولان جمهوری اسلامی، وگرنه اگر قدرت داشتن توانشو داشتن قطعا به طور مطلق نوروز رو از رسمی میانداختن و به عنوان یه جشن یا یه روز رسمی در تاریخ ایران هم به نظر من این رو نادیده میگرفتن.
هرچند نگاه خاص حکومت به جشنهای نوروز کمی از شور و نشاط آن به نسبت قبل از انقلاب کم کرده است، اما بسیاری از مردم فارغ از اینکه حکومت چه نگاهی به آن دارد، همچنان با شوق بسیار بدون جشنهای ملی و خیابانی، اما حداقل درون خانواده‌های کوچک خود جشن می‌گیرند.
روز سیاسی برنامه‌ای بود از زهید پوراستاد. اما قبل از اینکه بریم سراغ بخش دوم مجله نیمه شب، بگم که شب گذشته قرار بود کنسرت کیوسک از سوئد برای شما به شکل زنده پخش بشه. ما موفق نشدیم به دلایل فنی که پیش اومد، اما بچهای فرداهنگ با ما خواهند بود، حدود نیم ساعت دیگه به استودیو میان و این برنامه به شکل ضبط شده پخش میشه. پس بمونید تا بعد از مجله نیمه شب این برنامه پر از موسیقی رو بشنوید.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. سلام دوباره به شما، چه در طول نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید، چه به تازگی به ما پیوستید. امیدوارم اگر در ایران هستید و بیدارید شرایط شو داشته باشید، همچنان بمونید با رادیو فردا تا بعد از خبرها درباره میزگرد این هفته ای رادیو فردا بشنوید دیدگاه ها. از رضا ولی‌زاده بشنویم خبرهای تازه رو. سلام بر تو رضا.
سلام بر تو آزاده و همینطور شنوندگان عزیز رادیو فردا. اعضای اتحادیه اروپا بر سر کمک نظامی به اپوزیسیون سوریه به وحدت نظر نرسیدند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست دو روزه خود در پایتخت ایرلند در این باره مذاکره کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در حالی که فرانسه و بریتانیا مایلند تحریم تسلیحاتی اپوزیسیون سوریه از میان برداشته شود، شماری دیگر از اعضای اتحادیه اروپا از جمله آلمان، اتریش و سوئد مخالف مسلح کردن اپوزیسیون سوریه هستند و میگویند این سلاح‌ها ممکن است به دست اسلامگرایان افراطی بیفتد، تنش در منطقه را افزایش دهد و دستاویزی شود برای افزایش کمک‌های نظامی روسیه و ایران به حکومت بشار اسد. تصمیم به تسلیح اپوزیسیون سوریه باید به اتفاق آرای همه اعضای اتحادیه اروپا گرفته شود. جسد بوریس برزوفسکی، میلیاردر روس مخالف ولادیمیر پوتین که از چند سال پیش در بریتانیا پناهنده شده بود، عصر شنبه در حمام منزلش در نزدیکی لندن کشف شد. دلیل مرگ او هنوز روشن نیست. یکی از وکلای او از احتمال سکته قلبی یا خودکشی سخن گفته است، اما پلیس بریتانیا این خبرها را تایید نکرد و اعلام داشت که تحقیقات گسترده‌ای را در مورد مرگ ناگهانی وی آغاز کرده است. بوریس برزوفسکی پس از فروپاشی شوروی به ثروتی هنگفت دست یافت. او ابتدا از حامیان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود، اما در اوایل سالهای 2000 با او اختلاف پیدا کرد و پس از احضار شدن به دادگاه به بریتانیا رفت و در آنجا پناهنده شد. او هنگام مرگ 67 سال داشت و ثروتش حدود 4 میلیارد دلار برآورد می شود. تیم زیر 22 سال ایران از سد قطر گذشت. شاگردان علیرضا منصوریان شامگاه شنبه در دومین مسابقه خود در تورنمنت قطر به مصاف تیم میزبان رفتند و با نتیجه 2-1 تیم قطر را شکست دادند. گل‌های ایران را کاوه رضایی و امید عالی‌شاه به ثمر رساندند. حسین ناجی تنها گل قطر را وارد دروازه ایران کرد. تیم زیر 22 سال ایران در نخستین مسابقه خود در تورنمنت قطر با نتیجه 1-0 مراکش را شکست داد و روز دوشنبه در سومین مسابقش به مصاف تیم ترکیه خواهد رفت. بازده؟
متشکرم رضا ولی‌زاده. خسته شدی و نفس کم آوردی؟
نه، خواستم، فکر کردم که احتمالاً
وقت کمه،
وقت رو از من بگیری و ادامه برنامه‌ت رو بدی.
متشکرم. رضا ولی‌زاده بود، خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. بمونید با ما، برنامه دیدگاه ها رو بشنوید. بعد از دیدگاه هم همچنان بمونید تا در مورد کنسرت کیوسک بیشتر بشنوید، درباره دعوت از محمد خاتمی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران میشنوید، نظرات مخالف و موافق و همطور تحلیل ها رو توی برنامه میزگرد ها و دیدگاه ها بشنوید. این هفته تهیه کننده این برنامه آرش حسنی است. همراه ما بمانید.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و درود بر شما. آمدن بهار و آغاز سال 92 رو به شما شادباش میگم. من آرش حسنیا هستم که در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان نخستین مجله دیدگاه ها در سال 92 رو تقدیم شما میکنم. خاتمی بیاید. خاتمی بیاید که چه کند؟ خاتمی نیاید. اگر خاتمی نیاید چه میشود؟ آنها که نگاهی به عرصه سیاست در ایران دارند این روزها این پرسش ها را از خود و دیگران می پرسند. در آخرین هفته سال 1391، 91 نفر از وزیران سابق، نمایندگان دوره های پیشین مجلس و فعالان سیاسی و فرهنگی در نامه‌ای سرگشاده به محمد خاتمی، خواستار نامزدی رئیس جمهوری سابق ایران در انتخابات آینده برای برون رفت از وضعیت کنونی شدند. پس از آنها شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در نامه‌ای به محمد خاتمی از او درخواست کردند تا در انتخابات سال آینده نامزد شود. پیش از اینها مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی عقیدتی و عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از زندان با نوشتن نامه‌ای تأکید کرده بود که خاتمی باید نامزد شود. آقای تاجزاده در تحلیل خود با اشاره به افزایش مقبولیت و محبوبیت آقای خاتمی نوشته بود که اقتدارگرایان از این افزایش مقبولیت و محبوبیت عصبانی هستند. این هفته و در این برنامه دیدگاه ها آقایان تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران مقیم پاریس فرانسه و مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر عرصه سیاست ایران از واشنگتن آمریکا با ما هستند. با این دعوت 91 اصلاح طلبی که خواستار نامزدی آقای محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری آینده شدند بحث رو شروع بکنیم. این که در این نامه اونها از آقای خاتمی خواستند با توجه به سابقه ممتازش در اداره کشور و همچنین با توجه به محبوبیت کم نظیرش در انتخابات ریاست جمهوری آینده نامزد بشه. پرسشم از آقای رحمانی هستش که آقای رحمانی، آیا سابقه ممتاز آقای خاتمی در اداره کشور و محبوبیت کم نظیرش اونطور که این 91 نفر نوشتند میتونه دلیل کافی باشه برای اینکه آقای خاتمی در انتخابات شرکت بکنه و احتمالاً تغییری رو رقم بزنه؟
به نظر من اونه که از آقای خاتمی دعوت کردن استراتژیشون ایجاد حداقل فضا قبل از انتخابات، استرسازی برای فعال کردن نیروهاشون، دادن یه امید، بلند کردن مورد اعتمادترین چهره تا سخنرانی آقای خامنه ای تا ببینن اصلا فضای ورود ایشان هست یا نیست. یعنی باید اینو بررسی کرد. اینا معتقد هستن که آقای خاتمی در بخشی از اقشار مردم ایران این محبوبیت داره. این امر واقعی است. مردمی که میخوان هزینه محدودی بدن برای دستاوردهایی که اگر افتاده بخوام به دست بیارم، به این خاطر این دعوت یه دعوتیه که پشت صحنه‌اش به نظر من الان از جلو صحنه‌اش مهمتره.
آقای محمدی شما چطور فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید همونطور که آقای رحمانی میگند پشت صحنه این ماجرا مهمتر از جلوی صحنه هستش و اساسا این پشت صحنه چه میتواند باشد غیر از شرکت در انتخابات برای رسیدن به منصب ریاست جمهوری؟
من خیلی اعتقاد ندارم که اینجا پشت صحنه قابل توجهی وجود داره. تقریبا ما از عواملی که به انتخابات شور و شعف میده یا اینکه انتخابات رو به گونه دیگر برگزار میکنه از همه اینا تا حدود زیادی آگاهی داریم. اما در صحبتی که فرمودید از قول اون 91 نفر دو نکته مقفول گذاشته شده. یک اینکه در هیچ نظرسنجی مشخص نشده که آقای خاتمی الان از محبوبیتی که در سال 76 و 80 برخوردار بودند از همان محبوبیت برخوردار هستند. مشخص نیست که شرایط مثل سال 76 یا سال 80 هست. و نکته دوم این که وقتی ما به کارنامه مثبت اصلاح طلبان توجه میکنیم طبعا باید به ضعف‌های اونها هم در دوره 8 ساله اشاره بکنیم که متاسفانه در ارزیابی‌هایی که در مورد آقای خاتمی یا اصولا جریان اصلاح طلبی اون هم در بخش حکومتیش اشاراتی که صورت میگیره معمولا اون ضعف‌ها مورد غفلت قرار میگیره.
این ضعف‌ها رو می‌فرمایید آقای محمدی؟ چه ضعف‌هایی هستش که به نظر شما باید اصلاح طلبان رو به این نتیجه برسونه که اساساً در انتخابات شرکت نکنند؟
ببینید همون مشکلاتی که اصلاح طلبان در تجربه سالهای 76 تا 84 باش مواجه بودن، هم موانع بیرونی و هم ضعف‌های درونی، اونها همچنان سر جای خودش هست. یک بخشیش بحث‌های ساختاری حکومت هست که در ساختار حقوقی اصولا جای عمل چندانی برای نیروهای اصلاح طلب وجود نداره. قدرت نیروهای واقعی، قوای قهریه در جمهوری اسلامی آنچنان بالاست که فضایی برای اصلاح طلبی یا تغییرات بهبود گرایانه فضایی ایجاد نمی کنه. اون تجربه 8 ساله در واقع اینها رو به خوبی نشون داده. از طرف دیگه تفرق و پراکندگی که در جریان اصلاح طلبی وجود داره، مشخص نبودن بسیاری از برنامه ها و به نتیجه نرسیدن بسیاری از برنامه ها. ما فراموش نکنیم که آقای خاتمی و جریان اصلاح طلبی یک دوقلو داشت، یک دوقلوی در حوزه تحولات سیاسی داشت. یکی بحث لغو نظارت استصوابی بود و دیگری بحث اختیارات رئیس جمهور. اون دوقلو هرگز به سرانجام نرسید. اون مشکلات همچنان بر سر جای خودش باقی هست. اصلاح طلبانی که امروز صحبت میکنن از اینکه اگر آقای خاتمی بیاد چنین و چنان خواهد شد، نیروهای اجتماعی تحرک پیدا خواهند کرد، مخاطرات ملی کاهش پیدا خواهد کرد، رنجهای مردم کاهش پیدا خواهد کرد، حداقل بخشی از قدرت به دست نیروهای اصلاح طلب خواهد افتاد، باید یک دور تحولات سالهای 76 تا 84 رو به نظر من در ذهنشون مرور کنند.
اما آقای محمدی، نکاتی که اشاره کردید به عنوان مشکلاتی که به هر حال 8 سال اصلاح طلبی در ساختار قدرت داشتش برای رسیدن به اهدافی که اعلام کرده بود، مشخصا اشاره کردید به لوایح دوقلوی آقای خاتمی، موارد بیشتری را هم میشه نام بردش از ناکامی هایی که دولت اصلاحات و مجلس اصلاحات داشت، اما به طور قطع شما نمیتونید تفاوت شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری دوره 8 سال زمامداری آقای خاتمی رو با بعد از اون و قبل از اون مقایسه بکنید؟ آیا میشه این رو منکر شد؟
حتما اینطور هست. این نکاتی که میفرمایید بالاخص در بخش فرهنگ، در بخش رسانه ها، در حوزه های برخی حوزه های سیاست های اقتصادی ما میتونیم امتیازات بسیار بالایی به دولت آقای خاتمی بدیم در مقایسه با دولت آقای احمدی نژاد. اما همونطور که فرمودید شرایط کاملا تغییر کرده. امروز بیت و سپاه قدرت بسیار بیشتری دارند نسبت به سال 76. گستره قدرت دستگاه رهبری و گستره قدرت سپاه بسیار گسترده تر است نسبت به آنچه که ما در سال 76 باش مواجه بودیم. دولت آقای رفسنجانی و دولت آقای خاتمی در حوزه های ماجرا رو به بیت واگذار کرده بودند، در سیاست خارجی، بعضا سیاست داخلی، اما حوزه های اقتصادی رو همچنان تا حدود زیادی در اختیار داشتند. امروز در حوزه اقتصاد هم من معتقدم که دولت بعدی اگر اصلاح طلب باشه چندان جای مانور نداره.
آقای رحمانی، بازگردیم به شما. شما خودتون از نیروهای فعال سیاسی ملی مذهبی بودید که در دوران آقای خاتمی اگر اشتباه نکنم زندانی شدید. فکر میکنید که آمدن اصلاح طلبها با نامزدی با ابعاد آقای خاتمی که به اذعان خود اصلاح طلبان قوی ترین بازیگر اونها در میدان بازی انتخابات در قالب جمهوری اسلامی، اون هم در سال 92 هستش، میتونه تغییراتی رو رقم بزنه در فضای سیاسی، اقتصادی و دیگر عرصه‌های ایران؟
الان این استراتژی ورود اگر موفق بشه فضا رو داغ میکنه. ایشالا که نتیجه به دست خواهن آورد اونو باید بعدم بحث کرد. اگر موفق نشن این باعث میشه که هزینه و ریزش بیشتری در اون بافت اصلی قدرت شکل بگیره. مهم اینه بعد باید برسیم مرحله های تایید صلاحیت میشوند و اگر شدن شاه احمدی‌نژاد نشان داد رئیس جمهور میتواند خلاصه مشکل ایجاد کند و این مشکل در جمهوری اسلامی ساختاری است. یعنی اون تعارضی که مهندس صحابی با آقای خمینی فرمود، گفت شاه خمینی نمیشود یک سیستم دو تا مدیریت داشته باشه، ولایت فقیه در کنار رئیس جمهور یعنی یک سیستم با دو مدیریت. این سیستم همچنان تعارض خود حفظ کرده و باید دیگه طرف نهایی بشه. در اون موقع این آسیب شناسی هم که آقای محمدی میگه باید ادامهش باشه، ولی این آسیب شناسی ها وقتی موثره که یک حرکتی هم جامعه داشته باشه و الان این گفت شدگی باید یه مقدار باز کرد و این گفت شدگی هم اینجوری نیست که همه نیروها هماهنگ باز کنن. برخی از نیروها این امکانو دارن میتوانن برن. چه بهتر به نظر من کسی بود به آقای خاتمی کاندید میشد که از یک استحکام موضع‌گیری بیشتری برخوردار بود. ولی واقعیت اینه که اون چی که الان هست و میتواند این بازی گرم کنه تا تلاسانه یا خاتمی است و من گفتم ممکنه بازیگر نهایی و گلزن نهایی صحنه نباشه. آقای خاتمی اون اعتماد داره که بیاید به اصطلاح اعلام کاندیداری کند، یک سری شورهال ایجاد کند، افرادی از شهرستانا بیان دیدنش، دیدارهای صورت بگیرد، این تلفاتش صورت بگیره. چون اگر استراتژی باز کردن فضا در جامعه ایران باشه تا دوباره صداها بلند بشود، این یک مسیره، مسیری است که هزینهش نسبت به مسیرهای دیگه هنوز کمتره، بی هزینه نیست و نتیجهش هم مشخص نیست. واقعا ما در تنگه حرکت میکنیم، ولی این یک واقعیت جامعه ایرانه و آقای خاتمی هم یکی از این چهره هاست.
خب آقای محمدی، آقای رحمانی از به انتخابات به مثابه یک رسانه برای اصلاح طلبا و گفتمان اصلاح طلبی یاد میکنند، این که به هر حال شرکت در انتخابات یا حتی مطرح شدن بحث حضور نامزد قوی اصلاح طلبان در بحث انتخابات میتوند منجر به باز شدن قفلی بشود که در چند سال گذشته پس از انتخابات سال 88 و وقایع بعد از اون بر فضای سیاسی ایران زده شده و میتونه گفتمان اصلاح طلبی رو یک بار دیگه فراگیر بکنه، به هر حال بحث پیرامون اون شکل بگیره. آقای خاتمی که تا پیش از این رسانه ها حتی از انتشار عکس و خبرش ممنوع بودن، امروز خبرگزاری مهر و خبرگزاری های نزدیک به دولت و حاکمیت میتونن و باید اخبار ایشون رو پوشش بدن. فکر میکنید که همین دستاورد برای اصلاح طلب ها تا اینجای کار که منجر به باز شدن نسبی فضای بسته سیاسی سالهای اخیر میشه، نمیتونه به عنوان یک حرکت و کنش سیاسی مورد توجه قرار بگیره؟
ببینید، من معتقد نیستم که سیاست عرضه آرمانگرایی و مطلقگراییه و باید در حوزه سیاست ما ببینیم که وسایل آیا با اهداف هماهنگی دارن یا نه، هزینه ها رو با فواید مقایسه کنیم. آقای رحمانی فواید مشارکت اصلاح طلبان رو در انتخابات فرمودن، یکی از فوایدش رو من اشاره میکنم به هزینه هایی که داره، بعد ببینیم که آیا اون فواید به این هزینه ها میارزه یا نمیارزه. هزینه هایی که مشارکت اصلاح طلبان داره، یک، گرم کردن تنور انتخابات هست برای حکومت در حالی که اصلاح طلبان شانس اندکی برای پیروزی دارند و شانس اندکی برای شرکت در این فرایند انتخابات دارند. فهمودن که انتخابات باعث میشه از شهرستان‌ها افرادی بیان و بتونن آقای خاتمی رو ملاقات کنن. آقای لقمانیان و چند تن از دوستانشون که از همدان میخوان بیان تهران، اونها رو در میان راه بازداشت میکنن. این فواید کمتر دیده میشود. برای حکومت به نظر من گرم کردن تنور انتخابات بسیار فایده بیشتری خواهد داشت تا برای اصلاح طلبان. نکته دوم، فاصله گرفتن سبزها هست از همدیگر و عمیق‌تر شدن شکاف میان اصلاح طلبان هست، چون اونهایی که میخوان در انتخابات شرکت کنن باید از سبزها براءت بجویند، باید اتفاقات سال 88 رو محکوم کنند که در حال انجام این کارها هستند. همینها به شکاف میان اصلاح طلبان دامن میزنه. نکته سوم، کنار گذاشتن برنامه اصلاح طلبی هست که در دهه 70 مطرح شده، هنوز هم به نظر من رؤوسش همون هاست. بحث نظارت استصوابی، بحث اختیارات رئیس جمهور، بحث موانع برای فعالیت رسانه ها، اونها از سر جای خودش هست، اما ما در برنامه اصلاح طلبان اصولا چنین چیزهایی رو نمی بینیم و نمی تونیم ببینیم، چون همه اینها حاکمیت رو به چالش می کشه و یادآور می کنه به حاکمیت که اصلاح طلبان به دنبال همون بحث های گذشته هستن و اونجا هاست که اینها قیچی خواهند شد. و نکته چهارم، این مشارکت از تفرق بیشتر در جناح اقتدارگرا ممانعت میکنه. شکافی که هر روز بالاخص در دو سال گذشته در جریان اقتدارگرا، این شکاف در حال گسترش بوده. آمدن شخصی مثل آقای خاتمی باعث میشه که طرف مقابل بسیاری از اختلافات خودش رو کنار بگذاره و متحد در برابر نامزد اصلاح طلبان بیسته.
آقای رحمانی، اشاره کردید شما در فرمایشاتتون که حضور اصلاح طلب ها در انتخابات میتونه فضای بسته سیاسی این سالهای اخیر ایران رو تا حدودی بشکنه. حتی اشاره کردید به جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 88، جنبش سبز، که میتونه از پس این اتفاقات یک بار دیگه جوانه بزنه، یک بار دیگه خودش رو پیدا بکنه. آیا بدون اشاره کردن به سرنوشت و موضوع رهبران جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، یا بدون اشاره مستقیم و مطرح کردن بحث زندانیان سیاسی عقیدتی بعد از برگزاری انتخابات سال 88، آیا مردم و اون سرمایه اجتماعی که کسب شده از پس ایستادگی رهبران جنبش سبز بر سر آرمان‌ها و بر سر تعهداتی که با مردم داشتن، آیا بدون اشاره به اونها نامزد اصلاح طلب‌ها میتونه یک بار دیگه اون سرمایه رو جمع بکنه، اون سرمایه رو زنده بکنه و اون گفتمان و اون فضایی رو که شما مطلوب نظرتون هستش رو به وجود بیاره؟
اصلاح طلبانی هستن اصلا میخوان وارد انتخابات بشن، با آقای خاتمی اینا کار ندارن. اینا برای اون تفرقی که آقای محمدی میگه تفرق حاصله، با ورود آقای خاتمی میخوان این تفرق کم کنن. ما با قافله اصلاح طلبی مواجه هستیم. ببینید، شما یه صورت مسئله داری، میخوای اون صورت مسئله رو حل کنی. ایدئال من گفتم اینه، کاندیدای من یه تیپی مثل آقای، مثال دارم، آقای محمد توسلی از نهضت آزادی که یه تیم کارشناسی هم پشتشه. حالا با توجه به اینکه الان رد صلاحیت خاتمی خیلی هزینه زا، رد صلاحیت آقای محمد توسلی از نهضت آزادی که اصلا مسئله ایجاد نمی‌کنه، چون دیون حاکمیته، با توجه به این ایشان اومده که تا یه حدی تفرق از بین ببره. آقای عارف از همین الان کاندیداست، آقای کواکبیان از همین الان کاندیداست. کسی هم نمی‌تونه بگه که شما اصلاح طلب نیستی. خب اصلاح طلبی که مارک مشخص رو سینه من و شما نیست یا دیگران، ممکنه شکست هم بخورن، ولی یه درک هم هست. اگر موفق بشن بهش میرسن، ولی میشه گفت اگرم موفق نشن، این خط رفته برنامه بیت آوردن سه اصلاح طلب ضعیفه که با 2-3 میلیون رای تو انتخابات برن کنار و اون سرنوشت معترفه سرشان بیاد در مجلس ششم که دیگر نتوانستن به عنوان نیروی اصلی به صحنه سیاست اصولگرایان برگردن. حالا با توجه به این، ما با یک جریان‌های مواجه هستیم که افراد دارن هر کار خودشان رو میکنن. تلاش اینجا هست شما بسید همنوایی و یه نوع تعادل برید تا بدید نتیجه بگیرید، و اگر نگرفتید لااقل بگید که رهبری هزینه‌شو بپردازه. یعنی این بازی نیست که معلوم برنده بشه، میکنه باختن باشه، ولی واقعیت جامعیان در نظر باید بگیریم. الان آقای خاتمی تعلقش به رهبران جنبش سبز خیلی بیشتر از آقای کواکبیان یا آقای دیگران هست. آقای خاتمی هیچ وقت نمیاد از جنبش سبز براعت بجوه، اگرچه آقای خاتمی همواره با جنبش سبز انتقاد داشته و ما اینو میدانیم، ولی با توجه به این برآوردهای بحثی داریم، کشمکش های در اون حاکمیت میتواند فضای باز کند که جامعه مدنی ایران دوباره نفس بکشه و این نفس ماجرا خلق میکنه. ما متاسفانه نهادهای مدنی قدرتمند نداریم که در حالت عادی بستر ایجاد کنیم مثل کشورهای اروپایی. مردم به بهانه نیاز دارن. در ایران یا انتخابات با یک کاندیدای قوی بستر ماجرا میشود، یا یک انتخابات سرد برای اقشاری که قبول ندارن برگزار خواهد شد. ضمنی که در انتخابات اخیر با وجود انتخابات شوراها مسئله مشارکت یک مقدار برای حکومت حل شده. یعنی ما باید این صورت مسئله رو 1-2-3-4 که بکنیم، موقع میبینیم ما چقدر میتوانیم در اینجا بازی بکنیم و این بازی چقدر میتواند به نفع دموکراسی باشه. ضمن اینکه گفتم در هر بازی سیاسی امکان دارد که شما به نتیجه نرسید، ولی اگرم به نتیجه نرسید لااقل حریف یک هزینه سنگینی بپردازه. این نکات هم باید در تحلیل توجه داشت.
یعنی اساساً آقای رحمانی، شما بحث ورود آقای خاتمی یا دعوت از ایشون رو برای نامزدی در انتخابات فارغ از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری بحث میکنید، درسته؟
بله بله، کاملا اینطوری. اصلا ببینید، من گفتم این کاندیدای محبوب من نیست، ولی من دارم اون که در صحنه سیاست ایران اتفاق میفته. و بعد مرحله دوم تقاضای ما از خاتمی، اگه رفت کنار باید کمک کنه به اجماع، گفت تصمیم فردی نگیره. یعنی باید توی این گفتگوها در فضای عرصه عمومی با نقد منصفانه بشود یک تعدیل ایجاد کرد، تعدیلی که هم فردها، هم دموکراسی خواه و هم اصلاح طلبان یه مقدار به هم نزدیک بداره.
آقای محمدی، آقای رحمانی از هزینه زایی برای حاکمیت صحبت کردن با نامزدی آقای خاتمی و اینکه به هر حال بدنه قدرت سیاسی با این کار میتونه بخشی از بدنه تراشیده بشه یا اینکه دچار تردید بشه. دست کمش این هستش که اصلاح طلبانی که به هر قیمتی حاضر هستند که در بازی انتخابات شرکت بکنند، به تعبیری باید حسابشون رو با آقای خاتمی مشخص بکنند، و بحث ایشون این هستش که اصلاح طلبان میتونند اون سرمایه اجتماعی رو که کسب کردند کماکان برای خودشون نگه دارند، فارغ از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری هم این بحث رو میکنند. نظر شما در این ارتباط چی هست؟ شنید این برنامه اصلاح طلبان با حضور آقای خاتمی آیا برآورده خواهد شد؟
من تصور نمی کنم. در باب باز شدن فضا فرمودند آقای رحمانی و دیگر دوستانی که در این باب در واقع موافق حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده هستند، ما نشانه نمی بینیم سیاست رسمی حکومت برای انتخابات آینده انتخابات پرشور نیست، انتخابات آرام هست. آقای جنتی به صراحت در نماز جمعه گفتند که به دنبال انتخابات آرام هستند و انتخابات قانونی، البته به این معنا که همه چیز تحت نظر شورای نگهبان انجام بشه و کسی شورای نگهبان رو مورد چالش قرار نده. در باب هزینه هم که افراد میگن که
ببخشید آقای محمدی، من اشاره بکنم که خود شما هم اشاره کردید که یکی از ضررهای حضور آقای خاتمی این هستش که این انتخابات تنورش گرم بشه. چطور این دو با هم جمع میشن که آقای جنتی به عنوان یکی از برگزار کنندگان این انتخابات آرام بخواد، اما در این حال حضور آقای خاتمی تنور انتخابات رو گرم میکنه که به نفع حاکمیت هست؟
نه، حکومت انتخابات گرم رو میخواد، اما اولویتش در انتخابات آرام هست. یعنی اگر جایی در برابر این دو گزیده قرار بگیره که آمدن مردم به عرصه خیابان مخاطرات امنیتی ایجاد بکنه، سریعا اون رو جمع میکنه، چون اولویت حکومت انتخابات آرام هست نه انتخابات پرشور. اما از انتخابات پرشور از رأی بیشتر افراد طبعا استقبال میکنند. نکته دیگری که وجود داره این وسط این هست که آیا حکومت در رد صلاحیت آقای خاتمی یا دیگر اصلاح طلبان هزینه ای پرداخت خواهد کرد یا نه. من فکر میکنم در سال 88 این گذر برای حکومت صورت گرفته، از سال 88 به این طرف، هم در نپذیرفتن چالش و هم در حصر آقای موسوی و کروبی حکومت پذیرفت که برای انسجام درونی خودش باید این گونه هزینه ها رو بپردازه. ریزش هایی رو هم که در نظر گرفته بودن که حالا ممکنه این ریزش ها انجام بشه، این ریزش ها در چند سال گذشته انجام شده. من فکر نمی کنم که شورای نگهبان یا دستگاه رهبری احساس خطر بکنن از اینکه اگر آقای خاتمی رو رد صلاحیت بکنن هزینه بالایی رو خواهند پرداخت. بیشتر فکرشون این خواهد بود که اگر آقای خاتمی بیاد چه فایده‌ای برای حکومت خواهد داشت. آیا آقای خاتمی همچنان میتواند نقش تزیین حکومت رو در عرصه خارجی داشته باشه برای کاهش فشارهای خارجی؟ بیشتر به اونها فکر خواهند کرد. هزینه ها رو پرداختند و بیش از این هم آماده پرداخت هزینه هستند.
آقای رحمانی، دقایق پایانی هستش، فرمایشات آخرتون رو بفرمایید که هم نظرتون درباره صحبت‌هایی که آقای محمدی انجام دادن چه هستش، همین که نظر نهاییتون رو بشنویم. خیلی سپاسگزار میشم.
حکومت جمهوری اسلامی حکومت قدرتمندیه. در یک کشوری امپراتوری مانند هر کس حاکم میشه قدرت، این هزینه پرداختن اندازه نداره، یه نسبت به اصطلاح دیالکتیکی جامعه و جامعه مدنی و جامعه. واقعیت اینه که این یه نوع خراشیدن این دیواره. شما باید بده این دیوار رو بخراشی. این یکی از راه‌هاش این شکاف‌ها که داخل حاکمه، یا این حکومت تن میدهد یا وای میسته دیگه. این کشمکش هنوز به نتیجه نهایی نرسید. جنبش صبر خیز برداشت، دوره متوقف شد. دوباره این حرکت اصلاح طلبانی داخل نظام با دید کارشناسی با منافع نظامیان و منافع بیت هماهنگی نداره. دید کارشناسی که بروکرات‌های حاکمیت و برخی از دموکرات‌های حاکمیت که نصف نیمم دموکرات هستن دارن، این دیدگاه به اصطلاح معروف مسئله جامعه ایران ایجاد میکند. این مسئله به نفع جامعه مدنی است. گاهی این میشود گاهی نمیشود. اینجا که از بلحاظ کنش سیاسی دید جامعه محور دنبال اینه که این فضا باز بشه. بحث این نیست آقای خاتمی کاندیدا بشه. آقای خاتمی حتی اگه کاندیدا نشود، باید اون کاندیدایی که اجماع میاره ایشان کمک کنه و تصمیم فردی هم نگیره. ببینید ما اینجا یک حزب نداریم که، ولی وقتی که یه حرکتی شروع میشه یه حرکت کمک کرد که این حرکت به یه جایی برسه. پس به نظر من رد صلاحیتی که کاندیدایی که حتی غیر آقای خاتمی روش اجماع نسبی باشه هزینه زاد، ریزش داره و این ریزش بازم لازمه و اون موقع بازها و دیدگاه جدیدی بازم در جامعه ایجاد میشه. ورود او هم بدون شک بدون براحت جستن از رهبران جنبش سبز خواهد بود. اگه براحت به جور دیگه کاندیدای اصلاح طلب به اون معنای اجماعیش نیست. به خاطر با ورودش ماجرا خلق میشه، ماجرایی که ما الان بیشتر بهش نیاز داریم تا صدای جامعه مدنی باز بشه، تا قدرت رو یه جاهایی یا
اگه پاسخگو نیست ملاحظه کارتر کنه تا این مسیر برود به سوی فضای نسبی. نگاه من به هر انتخابات و هر کنش سیاسی در داخل ایران به عنوان کم هزینه ترین راه ممکن که مردمم فعلا آماده هستن تا این حد هزینه بدم و به عنوان کسی که تو دوره اصلاحات هم زندان کشیده و حتی سخت‌تر هم کشیده، انفرادی 6 ماهه ما در دوره اصلاحات رخ داد، ولی در این حال معتقدم این مسیری که میتواند جامعه رو با هزینه کمتر به یک مسیری برساند و این اگر هم نرسان باز حکومت هزینه شد بده.
آقای محمدی، حرفای آخر شما رو هم میشنویم.
فکر میکنم که مشارکت در انتخابات آینده هزینه بیشتری برای جریان اصلاح طلبان داره تا فوایدی که ذکر شده است.
سپاسگزارم از شما دو بزرگوار، مجید محمدی، جامعه شناس مقیم آمریکا، و تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مساوی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس. با سپاس بسیار از شما که ما را در این برنامه دیدگاه‌ها همراهی کردید. برایتان روزگاری بهاری آرزو می‌کنم. روز و روزگارتون خوش.
دیدگاه‌ها رو شنیدید، با آرش حسنی همراه بودید که در مورد انتخابات آینده در خرداد ماه ایران این برنامه رو تهیه کرده بود. براتون قبلا هم گفتم شب گذشته قرار بود کنسرت کیوسک در سوئد از طریق رادیو فردا به شکل زنده پخش بشه که ما به خاطر یه سری مشکلات فنی که پیش اومد دیشب موفق نشدیم این کار رو بکنیم، ولی الان بچه‌های فرداهنگ آماده و قبراق اینجا هستند تا در استودیو حاضر بشن، در مورد دیشب صحبت کنن و در مورد مسائلی که بوده و البته خود کنسرت کیوسک رو به شکل ضبط شده امشب برای شما بچه‌ها پخش میکنن. بیدار بمونید، همراه باشید با پیام رزی که میاد توی استودیو. ممنون از این که با ما بودید. شب بر شما خوش.